السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس ارواح طیبه و طاهره شهدا، روح پرفتوح حضرت امام، بالاخص به پیشگاه مقدس بیبی دو عالم فاطمی زهرا سلام الله علیها. دهان مبارکتون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل معطر بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله برادران و خواهران بزرگوار، در عمل به دین دقت کنیم، یه جوری عمل کنیم که به فتوای هیچ مجتهدی دیگه کار ما مشکل دار نباشه. دو سه تا مثال بزنم، بعد بحث شبهای گذشته رو انشاءالله دنبال کنم. میخوایم وضوع بگیریم، اگر کسی مثلا از سر انگشت پا تا جایی که پا خم و راست میشه مسح کنه، همه علما میگن این وضو درست. بله، بعضی فرمودن تا برآمدگی پا هم اگر مسح کنیم کفایت میکنیم، ولی این نظر بعضی است. همه این رو قبول چه عزیزان ندارن. مسح پا را میخوایم بکشیم، خواهر و برادر سعی کنیم از سر یکی از انگشتان تا مفصل، تا جایی که پا خم و راست میشه مسح کنیم. در نماز خانم فقط کف پاش اگر برهنه باشه و صورت و کف دست و پشت دست بخشیده شده در جایی که نامحرمی نیست، کف پا مورد اتفاقه اگر چنانچه پوشیده نباشه، حالا یا نامحرم یا ایش. اما روی پا چطور؟ خانمی میخواد نماز بخونه، روی پاش جوراب نپوشیده، روی پاش برهنه تا مچ پا، این مورد بحث بین فقها. بعضی می فرمان روی پا حتما باید چی آقا؟ پوشیده باشه. ازا خواهر ما، مادر ما، دختر ما میخواد نماز بخونه، سعی کنه که جوراب بپوشه که روی پاش پوشیده باشه، که به فتوای همه اشکالی نداشته. ما عزیزانی داریم که روی این صندلی ها میشینن نماز بخونن. خب بالاخره عضو شرعی دارن، خداوند همه مریض ها رو شفا بده. واقعا منتها توجه داریم ما که اگر کسی میتواند بیسته، حق نشستن نداره. اگر نه مقداری که میتواند، اون مقدار رو باید طبیعی نماز بخونه. حالا آقا یا خانم رو صندلی میشینه، درسته دیگه، حالا نمیتونه سجده بره، ولی سر انگشت شست پاشو که میتونه خم کنه رو زمین بگذاره. میبینی آقا یا خانم رو این صندلی نشسته نماز میخونه، پاشو طبق معمول میذاره، باید سر شست پا رو وقتی سجده چی آقایون بگین رو زمین بگذاره. بعضی از فقها لازم میدونن اینو. میبینی آقا رو صندلی نماز میخونه ولی پاهاشو معمولی صاف رو زمین گذاشته، در حالی که بعضی از فقها لازم میدونن سر شست پا چی عزیزان بگیم روی زمین باشه. شما به مقداری که عضو داری بخشیده شده، این مقدار که میتونی که بگذار پا تو. یک جوری عمل کنیم که همه فقها عمل ما رو بی اشکال بدانن تا میتوانیم، اون وقت دیگه خاطرمون جمعه، دیگه هیچ فقیهی هم اشکال نمی کنی. برای شادی فاطمه زهرا بی بی دو عالم باز هم صلوات هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل قرآن کریم در باب ربا عزیزان می‌فرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات. خدا ربا رو محق میکنه، صدقات رو رشد میده، بالا میبره. میگه به امام صادق عرض کردم آقا چطور ربا محق میکنه در حالی که میبینیم کسی که ربا میده، ربا میخوره، روز به روز بر اموالش بگیم افزوده میشه، امام صادق فرمود چه محو و نابودی از این بدتر که هم دینش از بین میره هم دنیاش. فرمود کسی که ربا میخوره اگر بخواد توبه کنه باید اون چه ربا گرفته از مردم به مردم بگیم برگردونه. 10 سال ربا گرفته باید به مردم برگردونه. خب اصل سرمایهشو باید بده دیگه، سرمایهش آب میشه. به خلاف اونه که سرمایه رو به کار زده از سود سرمایه استفاده برده. فرمودی مال دنیاش که دنیاش از بین میره، بخواد توبه کنه باید مال مردم رو برگردونه بده. از نظر دینی هم فرمود دینش آب میشه. برادران و بزرگوار، خواهران و مکرم، ربا یه بدبختی است که اگر این موریانه تو زندگی هر کی بیفته دینش رو از دست میده. یکی از دوستان من اهل اصفهانه، میفرمود من یه رفیقی دارم در اصفهان، خیاطه. یه روزی این برای من نقل کرد، گفت که من در مغازه این رفیق خیاطم نشسته بودم، بعد یک کسی، این خیاط برای من نقل کرد، رفیق من گفت یک کسی من رفیق من بود، به من مرتب خبر میگرفت، احوال پرسی میکرد. پسر من یه روز نشسته بود، دوره راهنمایی بود، نوجوان. این رفیق من که گاهی میومد از من خبری میگرفت، جلو بچه من برگشت گفت فلانی کسی رو میشناسی که 30-60 سال از عمرش گذشته باشه و نماز اول وقتش حتی نماز صبحش ترک نشده باشه؟ گفتم من نمیشناسم. گفت خود من؟ گفتم بارکالله، عجب رفیقی داریم ما. گفت کسی را میشناسی که 60 سال از عمرش گذشته باشه نماز شبش ترک نشده باشه؟ گفتم نه. گفت خود من؟ ته دلمون گفتیم عجب رفیقی داریم، خدا رو شکر. گفت و گفت و گفت، بعد برگشت گفت حالا تازگی ها فهمیدم همه اینا چرت و پرته، نماز نمیخونم، ول کردم همه چیزو، اصلا من مبهوت شدم. این رفت از مغازه من بیرون. پسرم برگشت گفت بابا شما هی درس ما رو میگیری میگی بریم مسجد، هی ما رو تشویق به نماز میکنی، اگر قرار 60 سال دیگه برسم به چی آقا بگید؟ و همین آقا خب دیگه پس ما رو اذیت نکن بابا. هیچ جواب نداشتم به بچم بدم. گفتم بابا صبر کن من جوابشو پیدا کنم یه روز بهت میدم. همینجور گیج و ویج جواب دادم. بعد دیدم که یه روز همین آقا دوباره آمد در مغازه من، نشست، پسرم نبود. یکی از رفقای من به من زنگ زد گفت مقداری 5 میلیون تومان داری به من بدی، فردا چک دارم. گفتم ندارم خدا میدم. اصرار، التماس، گفت چکم بر میگرده. گفتم ندارم خدا میدم. تلفن رو قطع کردم. این آقا گفت آقا چی بود؟ گفتم اینجوری رفیق من گفت که 5 میلیون تومان منم ندارم بهش بده. گفت به زنگ بزن من فردا میارم بهش، به حسابش واریز کن، بیچاره مشکل پیدا نکنه. گفتم بابا شوخی بردار. گفت نه. گفت من قبل از وقت اداری که بانک باز کنه پول به شما میدم، بگو بیاد بگیر. رفت. همه چون مونده بودیم بین زمین و آسمان که این کارش چطوریه، باز اون بر مسخره میکنه همه دین رو. فردا صبح زود اومدیم قبل از وقت اداری مغازه رو باز کردیم، دیدم یه آقا جلو مغازه من داره قدم میزنه، یه دستمالم دستش. آقا اومد گذاشت روی، عرض کنم خدمتون، این میز خیاطی ما. گفت این 5 میلیون تومان به رفیقت زنگ بزن بیاد ببره. تار از مغازه ما رفت بیرون، اون ور خیابون یه سوپری روبرو مغازه مون بود. تا رفت این سوپریه دوان دوان آمد و به من سلام و احوال پرسی، گفت حاجی دست درد نکنه، من فکر نمی کردم تو هم آلوده شده باشی. گفتم به چی آلوده شده؟ گفت اینا چیه تو این دستمال؟ گفتم پول 5 میلیون تومان پول. گفت دست درد نکنه، چند درصد قرار شده به این آقا بدی؟ گفتم درصد مرصد من نمیدونم. گفت بابا این چند سالی رباخور تو بازار، رباخور شده، ساعتش هم دیرکرت میگیره، برای ساعتش هم دیرکرت میگیره. من فهمیدم اونی که داره دین رو مسخره میکنه چی آقا بگید. ریشش از این این ربا اومده تو زندگیش، دینش رو واسه خوره انداخته داره میبره. قرآن دروغ که نمیگه، خدا که دروغ نمیگه. آخر ماه، سه روز آخر ماه رو میگن فحاق، یعنی ماه کاملا محو میشه، دیده نمیشه. خدا تو قرآن میگه یمحق الله الربا، میگه ربا زندین تو آقا چی محو میکنه، یعنی نابود میکنه. میبینی دیگه بر میگرده میگه چرا خمس بدم، اصلا این حرفا چیه، مسخره میکنه، اصلا همه چیزو مسخره میکنه، نماز رو مسخره میکنه، کل دین رو میگیره. برادرم و خواهرم حواسمون جمع باشه، آلوده به ربا نشه. مولای متقیان امیر مؤمنان تو بازار فریاد میزد هر روز، میفرمود یا معشر تجار، ای بازاری ها، الفقس و المسجر، اول برید مسئله یاد بگیرید، احکام دینتون رو یاد بگیرید، بعد دست به معامله بزنید. بعد فرمود به خدا قسم، امیر مؤمنان قسم میخوره، آلوده شدن به ربا در این امت مخفی تر است از صدای پای مورچه که بخواد رو سنگ صاف راه بره. صدای پای مورچه رو سنگ صاف بره چقدر مخفیه؟ فرمود اینو ممکنه کسی بشنوه، ولی ربا از اینم تو دین بگیم مخفی تره. یعنی ممکنه من و شما خدایی نکرده آلوده به ربا بشیم، خودمون حالیمون بگیم نشه. همون برو احکام دینتو یاد بگیر، به الله گرفتار میشی. خب عرضه داشتیم ما سه رقم ربا داریم، یک ربای معاملاتی داریم، عرض کردیم یک ربای قرضی داریم و یک ربای حکمی. در ربای قرضی، دو نوع ربای قرضی رو گفتم، بنابراین این سه نوع ربا رو امشب انشالله اگر با دقت گوش کنید زود تمامش کنم انشالله. ما پنج نوع ربای قرضی داریم. یکی این بود که زیادی عینیه بخواهیم، پول به کسی قرض بدیم، بگیم 30 میلیون میدم، ماهی اینقدر بده یا ماهی هرچی خواستی بده، همه این فقها میگن رباست. دوم پول بدیم به کسی 30 میلیون، بگیم در ازاش یک کاری برای من بکن، خونه برای من بساز، لباس برای من بدوز، بله بچه منو درس بده، نماز برای پدر مادر من بخون، یک کاری خواستیم میگن رباست. این دوتا رو گفتم. دو نوع دیگه داریم، بهش میگیم زیادی نفعیه و زیادی انتفاعیه. هر کی بتونه بین این دوتا رو تبیین کنه، زیادی نفعیه یعنی چه؟ زیادی انتفاعیه یعنی چه؟ دقت کردین؟ 10,000 درهم بهش میدن. خب آقا چی میخواد شما؟ هر کی هم اشتباه جواب بده، حضرت عباسی بگید شما چقدر باید به من بده دیگه؟ زیادی نفعیه داریم، زیادی انتفاعیه داریم. البته آیین علما نباید بفرماد، بخواد بفرماد یه مورد مغازمون رو جمع کنیم، دست فروشی باز کنیم. خب الحمدلله از این خطر عظیم گذشتیم. ببینید عزیزان، گاهی بنده و شما خانه ای رو از کسی اجاره می کنیم، خب ملکش مال اونه، ما مالک چی شدیم آیون؟ مالک منافعی خانه ایم، ملکشو که منافعش مال اونه. اینجا میگن شما مالک نفع این خونه، منافع این خونه رو مالک. یعنی چه؟ یعنی صاحب خانه هم اگر بخواد خونهش بعد از اینکه شما اجاره کردی نماز بخونه، باید با اجازه کی باشه بگیم؟ با اجازه مستأجر باشه، چون دیگه منافع این خانه مال اون نیست، ملکش مال اونه، منافعش مال شما اجاره کردی. اینو میگیم نفعیه، باید اجازه میدن در واقع دین نفع ببرید از این ماله که منو. یه وقت آقا انتفاع نه نفع، خانه کسی رو، فرش کسی رو آریه میگیرید، میگید آقا من خانه تو به من محبت کن، آریه. میگه آقا شما قوم خویش منی، دوست منی، رفیق منی، این خانه من 6 ماه حالا وضعیت خوب نیست، برو بشین توش. اجاره نمی کنیم، به ما اجازه میده که از خانهش بگیم استفاده کنیم. اینو میگن چی آقا؟ انتفاعیه. درست شد؟ حالا اگر کسی به کسی پول بده، چه زیادی نفعیه بخواد چه زیادی انتفاعیه میگن رباست. مثال بزن آقای وحیدی چطور؟ با دقت بشنوید. میره آقا خانه میخواد اجاره کنه، به صاحب خانه میگه آقا اجاره این خانه ماهی چقدره؟ میگه ماهی 500 هزار تومن. میگه آقای صاحب خونه، من اگر چنون چه به شما 30 میلیون تومن پول بدم از اجاره چقدر کم میکنی؟ میگه 450 هزار تومن کم میکنم، ماهی 50 هزار تومن اجاره بده. تمام مراجع تقلید گفتن، فرمودن اگر صاحب پول شرط کنه پول میدم اجاره رو کم کن، همه میگن رباست، همه میگن ربای در اجاره، رهن و اجاره. اگر طرف 30 میلیون تومن میده چی آقا؟ در ازاش توقع داره اجاره نده، فرقی نمیکنه. شما میخواید 4450 تومن پول در ما بگیری از طرف، اجاره نمیده. این همه مراجع میگن اگر صاحب پول شرط کنه رباست، اما اگر صاحب خونه شرط کنه، یعنی میریم اجاره کنیم خانه ای رو، صاحب خونه میگه آقای مستاجر من این خونه رو میخوام ماهی 50 هزار تومن اجاره بدم، ولی یه مشتری میخوام که اون 430 میلیون تومن به من چی آقا؟ قرض الحسنه بده. اجاره میدم خانم و ماهی 50 تومن به شرطی طرف چی آقا؟ 30 میلیون قرض الحسنه بده. همه فقها ها غیر از آیت الله سیستانی فرمودن این اشکال شرعی نداره، چون شرط ضمن قرض روایه، شرط ضمن اجاره که اشکال نداره. چرا ملک خودش دلش میخواد ماهی 50 هزار تومن اجاره بده، شرط میکنه 30 میلیون تومن طرف بده، شرط ضمن اجاره اشکال نداره، شرط ضمن قرض رباست. الا آیت الله سیستانی که ایشان اشکال کردن اینجا را، منتها چون احتیاط واجب دارن مقلدین ایشان همین مسئله رو میتونن به مرجع دیگه مراجعه کنن و مشکلشون رو چی آقا بگین حل کنن، اب نداره. اینو میگیم اگر پول بدیم اجاره بخوایم ندیم، که میگیم زیادی نفعیه، بخوایم منافع بگیریم پول ندیم. اما زیادی انتفاعیه هم میگن رباس. کجا؟ طرف میره میگه آقا 20 میلیون 30 میلیون خانه تو در اختیار من بگذار، که در عرف بازار میگن رهن چی آیون بگیر کامل. اشکال شرعی داره آقای وحیدی؟ هیچ اشکال نداره، فقط رباس جان دل. دقت کردین؟ چون ایشون پول میده در ازاش میخواد از خانه طرف چی آقا؟ سود ببره، استفاده کنه. درست شد؟ خب آقای وحیدی جامعه گرفتاره، بندگان خدا نمیتونن اجاره بدن، چه کنن؟ راه حلش اینه، راه حلش اینه که آقای صاحب پول، خواهری که صاحب پولی، شما با صاحب خونه مواجه نشو، برو به یک بانگا بگو آقا من به یک بانگایی، بگو آقا به واسطه، بگو من دنبال یک صاحب خونه میگردم که او صاحب خونه خونه شد بخواد اجاره بده به شرط قرض الحسنه. اینو برای من پیدا کن. روشن شد چی میگم؟ یعنی شما طرف حساب صاحب خونه نشو که چنگ و چون کنی که آقا من بیشتر پول میدم تو اجاره رو کمتر کن، کارت ربایی بشه، اونو واسطه قرار بده، او بگرده برای شما پیدا کنه یه صاحب خونه که او شرط بگذاره، اشکال نداره. اینم دو نوع ربا. آخرین نوع ربایی که مورد اتفاق فقها هست زیادی وصفیه است. زیادی وصفیه یعنی چه؟ میگه آقا من مثلا 50 کیلو پسته به شما قرض میدم، آخر سال فلان نوع پسته رو به من بده، 50 کیلو برنج بهت قرض میدم فلان نوع بده. دقت کردیم؟ من فلان رقم پول به شما میدم، فلان جور به من بده. میگن اینم اشکال داره، شما همونی که قرض داری همون رو باید بگیری، شرط زیادی نباید بکنی. این 5 نوع مورد اتفاق در ربا بودن. یک نوع هم مورد اختلاف براتون بگم و اون اینه که با دقت بشنوید، اگر کسی پول به کسی قرض بده 30 میلیون تومن، منتها میگه ماهی 300 تومن برو به حساب فلان خیریه واریز کن، من خودم چیزی نمیخوام، 30 میلیون تومن به شما قرض میدم برو ماهی 200 تومن 300 تومن به فلان خیریه واریز کن. آیا اینجا سودش به جیب قرض دهنده بگیم؟ نمیره به خیریه داره میده طرف. اینجا هم رباس یا نه؟ اینجا مورد بحث بین فقها ها مورد اختلافه. بعضی از مراجع تقلید مثل حضرت آیت الله مکارم فرمودن اشکالی نداره چون به جیب خود این آقا چیزی بگیم. نمیره به حساب خیریه وارد میشه به شرطی که کسانی که تو خیریه هن از بستگان این آقا بگیم نباشن. روشن شد؟ آه. این 5 تا مورد اختلافه. یک نوع ربا هم داریم بهش میگیم ربای حکمیه. با دقت بشنوید، خیلی دقت. ربای حکمیه اینه که طرف 5 میلیون به طرف میده، 5 میلیون رو میگیره، زیاده یک شایی نمیگیره، ولی یه شرطایی میذاره که اون شرطا رباش میکنه. پول اشکال نداره ها، ولی گناه ربا گردنش میاد. در ایران هست تو بعضی از شهرها، اینجا هم من نمیدونم، مثال میزنم، مثلا گاهی 100 تا خانم جمع میشن دور هم دیگه، نفری 20,000 تومن جمع میکنن. 100 تا خانم نفری 20,000 تومن چقدر میشه آیون؟ میشه 2 میلیون تومن. قرعه کشی میکنن میدن به یه خانم، باز ماه دیگه همشون جمع میشن، باز نفری 20 تومن میدن. چی آقا؟ قرعه کشی میکنن، باز میدن به یه خانم دیگه. غرکی افتاد، یا فامیل با هم جمع میشن، یا اعضای اداره جمع میشن، این کار رو انجام میدن. این اشکال داره آقای وحیدی؟ اگر چنان چه طرف نیتش اینه، میگه من قرض میدم به اعضای جلسه به شرطی نوبت من شد اونا هم نفری 20 تومن به من قرض بدن، میگن این رباست. درست شد؟ شرط ضمن قرض داری میکنی، این رباست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فلسفی، دقت کردین، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فلسفی استاد ما بود، به ایشان عرض کردم حاج آقا آخه گاهی مثلا 100 تا خانم جمع میشن نفری 50 تومن میذارن، 5 میلیون تومن گاهی زندگی رو نجات میده، یه راه حلی باید پیدا کرد مشکلشون حل شه. این بزرگوار تأملی فرمودن، فرمودن آی وحیدی 2 تا راه حل داره. راه حل اول این که اینا این 50,000 تومن یا 20,000 تومن رو این خانما یا آقایون همشون توجیه بشن به نیت قرض به همدیگه ندن، بلکه به همدیگه ببخشن. آقا اگه ببخشن که طرف بره میخوره دیگه، نمیاره که. ها، بخشش مطلق نه، بخشش مشروط. میگه من این 50,000 تومن رو به اعضای جلسه میبخشم به شرطی نوبت من شد اونا هم نفری 50 تومن به من بگیم ببخشن. بخشش مشروطه که اگر نبخشید قیامت گرفتاره، بالاخره تعهد کرده. درست شد؟ تمام اعضای جلسه باید توجیه بشن که ما نفری 50,000 تومن به اعضای جلسه میبخشیم به شرطی نوبت ما شد اونا هم نفری 50 تومن به ما چی آقا بگید؟ ببخش. ای آقای وحیدی، حالا ما بگیم بخشیدیم یا بگیم قرض مشروط، این دوتا عمل خارج که یکیه. شما آخونده چی میگید برای ما؟ جوابش اینه، بله درسته. ببینید، یک کسی که میره یه خانمی رو عقد میکنه یا یک کسی که عقد نکرده میره کار زشتی رو عمل خارجش که یکیه، ولی دو تا راه، از یک راه اگر رفتی ثوابت میدن عقد کردی، از اون راه دیگرش رفتی خدا کبابت میکنه. ها، راه دو تا راهه، یک راه رو دین قبول داره، یه راه رو دین قبول بگیم نداره. اینو باید درستش کرد. دو تا راه حل داره، یکی بخشش مشروط، یکی صلح مشروط. میگه این 50,000 تومن من به اعضای این جلسه صلح میکنم به شرطی نوبت من چه شد اونا هم نفری 50 تومن به من صلح کنن. دقت کردین؟ مشکل کار اینه. وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجم، فرمود زمانی بر امت من خواهد آمد. با دقت بشنوید، فرمود زمانی بر امت من خواهد آمد که یا طرف ربا داده یا ربا گرفته یا گرد و غبار ربا زندگیشو گرفته. یعنی مردم کم پیدا میشن که سر سالم از ربا بگو در ببرن، چون نمیدونه، احکامشو بلد نیست، گرفتار ربا شده، آلوده ربا شده، بر اصل ندانستن آلوده ربا شده. من دیدم گاهی پیرزن آمده پلو من، میگه آج آقای فهیدی ما 100 نفریم جمع میشیم، نفر 50,000 تومن میدیم، این هفته قرار این جلسه، میگم بابت چی میدین؟ میگه به هم دیگه قرض میدیم، به شرط اونم قرض بده به ما. من میگه خواهشم اینه امشب روی منبر یه ختم امن یجیب بگیرید که این وام به من بیفته. این میخواد من آخوند و شمای مستمع هم گرد غبار ربا چی آقا بگو ما را هم بگیره. دقت کردیم؟ یعنی حواسمون باید جمع باشه که بابا ربا آلوده نشیم، گرد غبار ربا هم زندگی ما را نگیرد. خب این یه بخش در باب ربا. اگر خسته نشدید، 5 جا هم ما تو دین داریم زیادی گرفتن عیب نداره، اونا رو هم بگم خوشحالتون کنم دیگه. هر کی خسته شده یک صلواتی بفرسته تا ما بگیم دیگه، نگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دیگه پس معلوم میشه خسته شدید، یا اللهم صل علی محمد آل. 5 مورد هم در دین داریم، میگن آقا زیادی بگیر نوش جانه. کجا؟ یک، پولی داری تو عقود شرعی مصرفش کن. بله، بیش از 10 مورد دین تبیین کرده حلال حلال از راه عقود شرعی زیادی بگیر بخور نوش جانه. یک. دوم، برادر و خواهر، اسلام میگه اگر از کسی پول قرض گرفتی، وقتی میخوای برگردونی 3 کار بکن. از کسی پول قرض گرفتی 3 کار براش بکن. 1، جلوتر از اون مدتی که مشخص کردی بهش برگردون. گفتی آخر ما میدم، نذار آخر ما بشه، 26 هفتم بهش بده. 1. دوم، اسلام میگه پول کسی رو قرض گرفتی میخوای برگردونی، پول نو و درشتش بده. هم پول نو پیدا کن هم درشت. میبینی آقا به کسی آقا پول داده 1,000,000 تومن چک تراور، حالا بر میگردونه 2,000 تومنی کنه، هی میشینه میشموره، اعصابش خورد میشه، ته دلش میگه بر پدرش لعنتی که به تو قرض بده، تو بیا اینجا. اسلام میگه به کسی قرض دادی بابا جون اگر او 2,000 تومنی داده 5,000 تومنی نو پیدا کن بهش بده، 5 تومنی داده 10 تومنی نو، 10 تومنی داده شما برو چک تراول نو برگرد. این 2. سوم، اسلام میگه همون مبلغی که بهت داده برنگردونی ها، یه چیزی روش بذار بهش بده، او نباید توقع داشته باشه، ولی شما از پول مردم استفاده کردی، مستحب است بر کسی که قرض گرفته زیادی بده. این زیادیش مستحبه ها، دین میگه یکی از مستحبات نماز شبه، یکی از مستحبات اینه که آدم عرض کنم خدمتتون که پنیر رو با مغز گردو بخوره، یکی مستحبات زیاد. یکیش هم چی آقا؟ میگه قرض گرفتی بگین چی زیادتر بهش بده، همون مبلغ رو بر نگردون. این مطلبی که بعد الان دارم براتون میگم یه تو روایات نیست، این از خودم دارم، تجربه خودم رو میگم. میگم حالا که میخوای برگردونی یه چیز بهش برگردون زیادتر و زیادیه رو که زن و بچهش خوشحال بشن. تا میبره او زیادیه رو خانه دستگل گرفتی، یه پارچه قشنگ گرفتی، یه چیزی که زندگی خانوادهش خوشحال، تا خانوادهش میبینن میگن از کجا میگه یکی از دوستانم که 1,000,000 تومانی قرض گرفته بوده چند ماهه، حالا پول آورده اینم روش گذاشته. هفته ای چند بار خانوادهش ازش میپرسن اون رفیقت نیامده دوباره قرض بگیره؟ اگر آمد معطلش نکنی ها. و هر وقت شما رو میبینه میگه فلانی قرض و مرز نمیخوای، تن بمیره به کسی دیگه مراجعه نکنی ها، ما خودمون هستیم. دقت کردیم؟ اسلام میگه آقا یه چیزی روش بذاریم مستحبه، این هم دو مورد. اگرچه باز از اون طرف اسلام به قرض دهنده میگه اگه چیزی هم گذاشت روش شما قبول نکن، بله جز قرضش حساب کن، ولی به ما میگه زیادتر بده. این هم از بابی که محبت ایجاد کن. این دوتا. مورد سوم از غیر مسلمانهای کفار حربی اسلام میگه آقا اگر کافری میخواد ریشه اسلام و مسلمین رو بزنه ریشهشو بزن، کافری میخواد ریشه اسلام و مسلمین رو بزنه تا ریشهشو بزن، اگر چنانچه آماده پول میخواد قرض میخواد بگو من 1,000,000 تومان بهت قرض میدم ماهی فلان مبلغم سود میگیرم ازت. آقا جونشو میخواد بگیرید رمق مالیش هم بگیر ازش، درست شد؟ ولی به عکسش حرامه ها. یعنی از بانکی که مال غیر مسلمان هاست آدم سود چی آقا؟ وام بگیره بهشون سود بگیم بده تقوی، اون حرامه، حرام شرکی است، درست شد؟ وام بدی سود بگیری، رمقشو بگیری، بگیر جونشو بگیر، درست شد؟ اونجا اشکال نداری. مورد سوم. مورد چهارم که فرمودن عیب نداره بین زن و شوهره، ربا بین زن و شوهر اشکال نداره. حاج خانم مقداری پول داره، آقا میخواد بره از بانک پول بگیره، میگه آقا حال خانم بیا پولاتو به من بده، میگه بانک چقدر بهت میده اگه 30,000,000 تومان ازش بگیری؟ میگه ماهی، میگه مثلا فرض کنید 200 تومان. خانم میگه من ماهی 500,000 تومان ازت میگیرم. اشکال نداره، دقت کردیم؟ بین زن و شوهر ربا عیب نداره. چرا؟ حالا این عمل بین فرزند پسر و پدر هم اشکال نداره. بین پدر و پسر، پدر کار میکنه بچه پول داره، یا به عکس بچه کار میکنه پدر پول داره میخواد بهش بده، میگن هر چی درصد سود زیادتر بگیره اشکالی نداره. دختر مورد اختلاف به هر کسی به مرجع تقلیدش مورد. علتش هم اینه برادر و خواهرها، چون این پول از این خانواده بیرون بگیم نمیره، که همین خانه میخواد خرج بشه. زمان طاغوت یک کسی رفته بود سربازی، تو سربازی دیدین دیگه تیراندازی تمرین میکنن، اون افسر به اون سرباز گفت ببین تیر رو بزن اونجا، میزد 2-3 متر این طرف اون طرف، آمد یه سیلی در گوشش گذاشت گفت فلان فلان شده، این اینجا رو میگم بزن تو میزنی اونجا؟ گفت جناب سرهنگ از پادگان که بیرون نرفته ای تیرا، که تو همین پادگان دیگه چرا ما رو اذیت میکنی؟ ربا از بین زن و شوهر و ربا بین پدر و فرزند از پادگان خانه بگیم خارج نمیشه، لذا اسلام میگه اشکالی بگیم نداره. این 5 مورد فرمودن زیادی گرفتن در دین اشکالی نداره، غیر از این دیگه اشکال شرعی داره. این خلاصه و چکیده بحث ربا، اگرچه خیلی حرفا هنوز مونده که دیگه تمام فرصت نکردم براتون عرض کنم. برای شادی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا صلواتی هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما به مناسبت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها در این محفل مبارک این بود. سوره مبارکه کوثر کلمه اعطا رو میخواستم براتون معنا کنم، که انا اعطیناک الکوثر. اعطا به کجا میگن؟ عرض کردم گاهی در عربی کسی به کسی چیزی میده از اون وظیفه میخواد، اینجا با کلمه عطیه با همزه و ته و یه استفاده میشه. گاهی به کسی چیزی میده از اون چیزی نمیخواد، پاداششو از خدا میخواد، میگن اینجا با باب صدقه. انواع صدقه رو دیشب گفتم براتون، حالا 2-3 نمونه دیگه بگم و اعطا رو عرض بکنم براتون. نمونه دیگر اینه که آیون کسی به کسی چیزی میده چون حقشه بهش داره میده. اونجایی که حقشه عرب با کلمه نحله به کار میبره. ما چند جا نحله در اسلام داریم. یکی مهریه خانماست. قرآن کریم میفرماد و آتوا النساء صدقاتهن نحله. مهریه خانماتو نحله بدید، یعنی حقشه بهش بده. چرا اوقات تلخی میکنی؟ بعدم نهله از ماده نهله، یعنی با شیرینی به خانم بده. میگن مهریه زن رو چی آقا بهش بده؟ با شیرینی هم بهش بده. آقا رسول خدا میفهمود بهترین اموالتون رو سه جا مصرف کنید. کجاست آقایون؟ بهترین مالتون رو فرمود سه جا مصرف کنید. یکی فرمود کفن تو با بهترین مالت بخر. دوم فرمود مکه که میخوایی بری چی آقا بگو؟ با بهترین مالت برو مکه. سوم فرمود مهریه خانمتو میخوایی بری چی آقا بگی؟ از بهترین اموالت. بعد فرمود ای در تعلیم و تربیت و نسلت اثر داره. اون مهریه خانم تو از بهترین اموالت بدی، بدی و از بهترین اموال و با شیرینی بهش بدی، این در نسلت اثر گذار. حالا برادران بزرگوار، خواهران مکرم، در مهریه خانم ها چون حقشونه، قرآن میگه نهله است، تربیت فرزند هم نهله است. آقا رسول خدا عقل کل و کل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مد و آدم می فرمود ما نحل والد ولده نحلا افضل من ادب حسن. فرمود پدر و مادر چیزی از اون چه به بچه هاشون میدن که حق اونهاست از تربیت و ادب خوب چیزی برتر و بالاتر وجود نداره. که بچه مؤدب باشه، این بهترین چیزی است که به بچه داده میشه. ادب در برابر خدا چیه؟ ادب در برابر پیغمبر چیه؟ ادب در برابر ائمه چیه؟ ادب تو مسجد چیه؟ ادب در برابر عالم دین چیه؟ ادب در برابر قرآن چیه؟ در برابر پدر مادر چیه؟ در برابر مردم؟ اینا همش شاخه شاخش روایات داره که باید ده ها شب در باب ادب اون چه در اسلام وارد شده برای خودمون و برای فرزندانمون صحبت شه. فرمود به بچه هاتون ادب بدید. خب این هم مطلب دیگر که گاهی چیزی به کسی میدیم از ماده که چون طلب داره بهش میدیم. اینجا عرب با کلمه نحله استفاده کرده نه اعطا. گاهی به کسی چیزی میدیم عزیزان از این جهت بهش میدیم که میبخشیم بهش، یه چیزی رو به کسی میبخشیم، هدیه بهش میدیم، اینم اعطا نمیگه عرب بهش. گاهی به کسی چیزی میدن چون در مسابقه چی آقا بگین برنده شده، جایزه بهش میگن. جایزه مال جاییه که در یه مسابقه برنده شده. در روایت داره که دو تا ناقتان عظیمتان، دو تا شتر خیلی قیمتی برای پیغمبر کسی هدیه آورد. اصحاب میدونستن پیغمبر این دو تا شتر رو برای خودش نگه چی آقا نمیدونم یک کسی میده، مثل که مثلا حالا دو تا الگانس بیارن در مسجد بگذارن اینجا بخوان مثلا از طرف این مسجد مبارک جایزه بگذارن. بله مسابقه پیغمبر در روا داره پیغمبر زرنگ ما منبر رفت تو سخنرانیش فرمود یکی از این دوتا شتر رو میخوام به کسی بدم که دو رکعت نماز بخوانه، از اول نمازش تا آخر نماز جز به خدا به هیچ چی فکر نکنه. آقا مسلمونا شروع کردن نماز، نماز اول نشد، نماز دوم نشد، نماز پنجم نشد. بعضی اومدن گفتن یا رسول الله همه چیز از ذهنمون بیرون کردیم، من خود شترا بیرون نمیرن، همینا مشکل درست کردن بر ما. اینا تا نماز رو شروع میکنیم میبینیم اینا سوارشون میشیم میبره برمیریم ما رو میبرن هر کار میکنیم خود اینا بیرون نمیرن. تنها کسی که در روایت داره آمد ادعا کرد من این نماز رو خوندم وجود مبارک مولای متقیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بود و اللهم صل علی محمد و آل محمد جد فرجم. پیغمبر هر دو تا شتر رو به امیر مؤمنان سلام الله علیه دادن. اینو میگیم جایزه. جایزه در جایزه کسی تو مسابقه چی آقا برنده شد. اینم یه نوع دادن، اینم اعطا بهش نمیگه عرب. پس اعطا کجاست؟ میخوام این انا اعطینا رو امشب آخر عرضم براتون تمام کنم. اعطا میگن در جاییه، با دقت بشنوید. کسی به کسی چیزی میده، وقتی با کلمه اعطا استفاده میکنه میخواد به گیرنده بگه آقا یا خانم گیرنده اینه که دارم بهت میدم این در نزد من خیلی ارزش داره، اینی که دارم بهت میدم کامله، یه وجود کامل رو دارم بهت میدم، اینی که دارم بهت میدم در نزد من بهترین هاست. میخواد به طرف بفهمونه که من اینی که دارم بهت میدم نظیر و مانند برام بگی ندارد. خدا وقتی وجود نازنین فاطمه زهرا رو به پیغمبر داد فرمود انا اعطیناک الکوثر، ای پیغمبر من به تو فاطمه دادم، این کسیه که من براش خیلی ارزش قائلم، در نزد من خدا این فاطمه خیلی مقام داره، خیلی ارزش داره، کامله. فاطمه سلام الله علیها عزیزان عطیت الله هست، فاطمه تربیت شده خداست، نه تربیت شده پیغمبر. پیغمبر 4 تا دختر داشته، یکیش فاطمه زهراست. اگر قرار بود تربیت پیغمبر دخترها رو فاطمه کنه، با 3 تا دختر پیغمبر اون 3 تا هم فاطمه شده باشن، این نیست. فاطمه زهرا عطیت الله هست. لذا تا خدا به فاطمه زهرا، به پیغمبر فاطمه زهرا رو میده، دو تا تکلیفش میکنه، دو تا وظیفه براش قرار میده. فصل لربک ونحر. به ما میگن برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، میگن خدا نعمتی که بهت میده اول کاری که میکنی 2 رکعت نماز شکر بخون، دوم نعمتی خدا بهت میده اول جایی که مصرفش میکنی در راه خیر مصرف کن. خدا خانه بهت میده فوری توش روزه‌خوانی کن، فرش بهت میده فوری روش 2 رکعت نماز بخون، لباس بهت میده فوری تو لباس 2 رکعت نماز بخون، کفش میده فوری با اون کفش برو مسجد، ماشین بهت داده اولین جایی که میری یه سفر زیارتی برو مسجد باش. اولیاء دین میگن بر شما خدا گله میکنه روز قیامت از اون بنده ای که خدا بهش نعمت داده، اولین جایی که اون نعمت رو استفاده میکنه در راه خیر نباشه، در راه خدا نباشه. خدا فاطمه زهرا رو به پیغمبر داده، 2 وظیفه هم براش تعیین کرد، فرمود فصل لربک، ای پیغمبر نماز شکر بخوان، میدونی ما کی بهت دادیم؟ فاطمه رو دادیم. من هر شما میدونید تنها حیوانی که با نهر حلال میشه شتره، بقیه حیوانات اینجور نیستن، گوسفند رو با سر ببرن، گاو رو با سر، شتر رو نهرش میکنن، او سرش رو ببرن شتر رو حرام میشه. خدا به پیغمبر میگه برای این فاطمه ای که بهت دادم باید شتر قربانی کنی، چون نعمت هرچه بالاتر آقا قربانیش باید بالاتر باشه. خدا به پیغمبر داره میگه من کوثر بهت دادم، خیلی بزرگ دادم، فاطمه رو دادم بهت، حواست جمع باشه. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر. بعد فرمود ان شانعک هو الابتر. ابن ابی الحدید معتزلی از علمای بزرگ برادران اهل سنت ماست، ایشون در شرح در تفسیر میگه فاطمه زهرا رو ببینید، نسل پیغمبر بنی امیه یک نفرشون باقی نمونده بگن از نسل بنی امیه است، ولی ایشون میگه امام رضا رو ببین، امام صادق رو ببین، یکی یکی میشماره، میگه اینا از نسل پیغمبر باقی موندن، اونم از نسل بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. برکات نسل فاطمه زهرا زیاده. برادران و خواهران و بزرگوار، فاطمه زهرا در خونه خدا خیلی مقام داره، خدا رحمت کنه، خدا حفظ کنه. حضرت آیت الله مظاهری در قم درس اخلاق میدادن، از ایشان بنده این روایت رو شنیدم، در شب احیا بود، ایشان فرمودن که از امام صادق علیه السلام نقل کردن، فرمودن که هر وقت وجود نازنین امیر مؤمنان در خانه خدا کاری داشت، خدا رو به حق پیغمبر قسم میداد. پیغمبر امام صادق فرمود هر وقت حاجتی داشت، خدا رو به جان علی قسم میداد. امام صادق فرمود اما ما ائمتون هر وقت مشکلی داریم، کاری داریم، خدا رو به جان مادرمون فاطمه قسم. فاطمه زهرا عطیت الله هست، فاطمه زهرا وجیهه عند الله هست. لذا خیلی مهم به انسان بتوانه ارتباط معنویشو با بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها حفظ بکنه. منزل حضرت آیت الله عبادی امام جمعه محترم مشهد رفتم دیدنشون، پدر دو شهید بودشون. یه آقای روحانی نشسته بود با حاج آقا صحبت میکرد، لابلای صحبتش گفت حاج آقا من فلان شهر رفتم برای تبلیغ، به من گفتن یک مادر شهید اینجا، ایشون تومور مغزی گرفته بوده و به وسیله پسرش شفا گرفته شهید. گفتم این دیدنیست، من بود. رفتم پیدا کردم شوهرشو، گفتم چنین اتفاقی خونه شما افتاده؟ گفت بله. گفتم میشه من خود این مادر شهید همسر شما رو ببینم، از خودش بشنوم و یادداشت کنم حرفاشو؟ گفت بله. منو برد منزلش. گفتم مادر چی بوده؟ گفت من تومور مغزی گرفته بودم، مدتها گرفتار بودم با دارو، دیگه از بس سردردم شدید شد به بیمارستان بنیاد شهید مراجعه کردم. دکترها عکس گرفتن، گفتن شما باید عمل کنی، ولی مادر چون سنت بالایه 99% ممکنه زیر عمل از دنیا بری، 0.5% ممکنه زنده بمانی. اوائل جرأت نمی کردم، ولی از بس سردرد برم فشار آورد، ناچار شدم به دکتر گفتم آی دکتر من دیگه آماده شدم برای عمل، یا مرگ یا نجات پیدا کنم. یه مقدار دارو به من داد، گفت فردا ساعت 10 ما اتاق عمل آماده میکنیم، بیا اینجا. دارو رو از دکتر گرفتم، از بس ناراحت بودم و نگران فردا و عمل، پیاده همینطور آمدم گلزار شهدا، کنار قبر پسر شهیدم نشستم، شروع کردم گریه کردم. گفتم مادر جان، علمای ما به ما گفتن شهدا نزد خدا مقام دارن، منم مادرت هستم، تو رو به حق مادریم قسمت میدم همین الان پاش بری پلو فاطمه زهرا سلام الله علیها، از فاطمه زهرا بخواه واسطه بشه، خدا سر منو شفا بده. خیلی گریه کردم. از کنار قبر پسرم آمدم خانه، در خلاف طبیعت زمان خوابم که اون وقت زمان خوابم نبود، دیدم خیلی خوابم میاد، خوابیدم، تا چشم رفت رو هم پسر شهیدم رو در خواب دیدم. سلام کرد به من، بعد گفت مادر سرت چطوره؟ قصه بیمارستان و دکتر و عمل فردا رو گفتم. گفت مادر اینا رو که یک ساعت قبل کنار قبرم به من گفتی، از وقت برگشتی سرت چطوره؟ بعد خودش گفت مادر شما چون منو قسم دادی، رفتم پلو بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفتم بیبی جان من مادرم اینجور شده، منو واسطه قرار داده در خانه شما، از خدا بخواهید سر مادرم شفا. مادرم به خدا من خودم به چش خودم دیدم که بیبی دو عالم فاطمه زهرا دو تا دست نازنینش رو سر آسمان بلند که به سمت آسمان برای شفای شما دعا میکرد. از وقتی برگشتی حالت چطوره؟ از خواب بیدار شدم، دیدم آثاری از سردرد تو سرم نیست. تا فردا حالم خوب بود، رفتم بیمارستان، دکتر گفت ها ما در اتاق آمادهه برای هم. گفتم نه یه بار دیگه بگیر از من عکس بگیرن آزمایش. گفت مادر من بارها گفتم یه بار دیگه تو رو به محافظا و تو رو به فاطمه زهرا از آزمایش گرفتن عکس. این دکتر هی به عکس ها نگاه میکرد، هی به من نگاه میکرد. گفت مادر از دیروز که از پلو من رفتی، پلو کدام دکتر رفتی؟ گفتم چرا؟ گفت آثاری از این تومور مغزی تو سرت نیست، خوب و خوب شد. نشستم براش قصه توسلم رو به پسرم گفتم، قصه توسل و بیبی دو عالم فاطمه زهرا رو گفتم. دکتر متدین بود، نشست پشت میزش بلند بلند گریه کرد. گفت آره این مادر شهید، فقط تو این عالم یه دست دکتران که اینجور میتونن دردای بیدرمان مردم رو درمان کنن، اونم پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، به خصوص فاطمه زهرا. خوشا به حالتون خانواده محترم شهدا، خوشا به حالتون بستگان شهدا، خوشا به حالتون هم رزمان شهدا. مشکلی دارید اون شهید رفیقت، اون شهید بستگانتون واسطه قرار بده، اینا در خونه خدا واسطه بشن، اینا مقام دارن، اینا عشق دارن، اینا کمال دارن. بریم در خانه بی بی دو عالم فاطمه زهرا عزیزون، مثل امشب ببینیم خانه امیرالمومنین چه خبر بوده. از اسماء بنت امیس بشنوید، اسما میگه هوا که تاریک شد، امیرالمؤمنین اومد کنار صحن حیات یه مغتسل درست کرد کنار دیوار، محل غسل برای فاطمهش درست کرد. اسما میگه با امیرالمؤمنین من کمک کردم، بدن مقدس فاطمه زهرا رو آوردیم رو مغتسل گذاشتیم. عزیزان من اول باری که در روایت این مطلب رو دیدم، مدتی نشستم بر مظلومیت بچه های فاطمه گریه کردم. در روایت داره عزیزان اسما میگه من آب میریختم، میگه من آب میریختم، امیر مؤمنون بدن فاطمه رو غسل میداد، این بچه های کوچک فاطمه میرفتن کاسه کاسه آب برای غسل مادرشون بیورد. شما رو به خدا کجا دیدید که بچه برای غسل مادر آب بیاره؟ من که تو با حال نشنیدم و ندیدم. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماد بدن و غسل دادن، کفن کردم. خدا رحمت کنه مرحوم پیش نمازاده رو در مصباح العربین، این کتابی که در اسرار حج ایشان نوشته، اونجا میگه سه تا از معصومین ما بودن که اینا بعد از آن بعد از شهادتشون دستاشون بالا اومده بچه هاشون رو در بغل گرفتن. یکیش مثل امشب بوده، مصباح الحرمین نقل میکند امیر مؤمنان میفرماد وقتی خواستم بندای کفن فاطمه زهرا رو ببندم، دیدم بچه های فاطمه خیره خیره دارن نگاه میکنن، دلشون میخواد با مادرشون خداحافظی کنن، مادر رو ببوسن، اما اجازه میخوان بگیرن. صدا زدم حسنم، حسینم، کلثومم، زینب، اگر میخواد با مادرتون ودا کنید بیایید بابا. حضرت میفهمن مثل برگی که از درخت بریزه این بچه ها رو بدن فاطمه خودشون انداختن. لحظاتی گذشت، امیر مؤمنان میفهمد به خدا قسم یه وقت دیدم دستان نازنین فاطمه از میان کفن بیرون آمد، یه دست به گردن حسنش انداخته، یه دست به گردن حسینش انداخته. لحظاتی نگذشت دیدم منادی از آسمان فریاد میزنه یا علی بچه ها رو جدا کن، ملائکه آسمان به زجه در آمده. صاحب مصباح الحرمین می نویسد دومین بدنی که از معصومین این اتفاق افتاد، راوی روایت امام حسین علیه السلام می فرماد وقتی بدن امام مجتبی برادرم رو غسل دادم، کفن کردم، خواستم بندای کفن رو ببندم، دیدم نازدانه و میوه دلش قاسم داره خیره خیره نگاه میکنه. گفتم عمو جان اگه میخوای با بابا ودا کنی بیا. اومد قاسم خودش انداخ رو بدن بابا. به خدا قسم یه رخ دیدم دستای امام حسن از کفن بیرون و بعد قاسمشو در بغل گرفت. مورد سومم راوی زینب کبرا سلام الله علیها است. میفرماد تو گودی قصرگاه وقتی نازدانه ابا عبدالله اومد گفت عمه جانی بدن کیه؟ در بغل گرفتی. حق داره بچه بدن بابا رو نشناسه، چون بدن رو یا از سر میشناسد یا از لباس میشناسد یا از انگشتر میشناسد. سر رو که از بدن جدا کردن، پیراهن رو که از بدن در آوردن، انگشت رو با انگشتر بردن، حق داره بچه نشناسه. حضرت زینب میفرماد گفتم عمه جان حق داری، این بدن پدر بزرگوار امام حسین خودش رو انداخت عزیزه ابا عبدالله رو بدن بابا. حضرت زینب میفرماد به خدا قسم تو گودی قصدگاه یه وقت دیدم دستای داداشم بالا اومد، نازدانه شو در بغل گرفت،